الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا مشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به استصحاب و ادله‌ای که اقامت شده، یکی از ادله که در کلمات ادعی آمده مسئله این که وجود حالت سابقه، یقین به حالت سابقه یا وجود حالت سابقه منشأ ظن به بقاء ظنم حجته. طبعا در کلمات اصحاب ما در هر دو مناقشه شده، در دوم به خاطر این که مشهور بین اصحاب ما عدم حجیت زن در احکامه، انسداد رو قبول نکردن، من کسانی که انسداد رو قبول کردن، لیکن این مقدمه پیش عامه مورد قبوله. اصولا این مطلب پیش اهل سنت جزء مسلماته که زن در احکام حجته. عرض کردم بنای اصحاب ما اینه که حتی در موضوعات هم زن حجت نیست الا موارد خاص مثل وقت و مثل عدد رکعات نماز، مواردی که ذکر شده، به الا نه در احکام نه در موضوعات اصل اولی بر عدم حجیت زنه. لیکن در میان عامه به عکس در خود احکام هم زن حجته که ازش در سابق تعبیر به تحری میکردن، یا همین مزنه، تعبیر مزنه یا تحری یا اجتهاد یا مثلا الفاظی شبیه این. و اما نسبت به صغرا، خب همین اجمالا گفتن موجب ظن به بقا نیست. البته چون ما سابقا توضیحات کافی دادیم، این وجه علی تقدیر تمامیت با اون چه که اصحاب ما میگن فرق میکنه، مگر اینکه بگن این وجه خودش بی نفسه ثابته، روایات آمده تعبد رو تغییر و مایی داده، و الا بنای اصحاب بر این است که اصل عملی باشه و این بناش به این میشه که اماره بشه دیگه، اصل عملی نیست چون ظن به بقا پیدا میکنه مثل خبر واحد، فرقی با خبر واحد نمیکنه و دیگه توضیحاتش گذشت، حتی شک فعلی هم نمیخواد، شک تقدیری هم بنابراین رأی کافیه و توضیحش نقل شد، سابقا گفته شد در تقریر صغرا که چطور ظن به بقا هم پیدا میشه، در عباراتشون یک نوع اختلافه. از بعضی از عبارات اینطور معلوم میشه که ما با استقرا دیدیم که مثلا 95-96% مواردی که حالت سابقه بود اینا باقی هست، این اگر باشه حکم اماره داره، فرقش فرق چون نظر به واقع داره و حکم اماره داره. یه تصور دیگه این بود که نه، خود یقین به حدوث بر اثر گذشت زمان کمرنگ میشه، این کمرنگ شدن اسمش ظنه، مثلا خود یقین به حدوث تبدیل به ظن میشه چون بر اثر گذشت زمان اون یقین ما هی رنگش کم میشه هرچی زمان میگذره. و سابقا توضیح دادیم در لغت عرب کلمه یوان رو از کلمه یعنی ماده، این ماده ماده زیغه، تنگ بودن، اون وقت چون ادراکی که هست یک نوع زیغ داره به این ادراک زن میگن. اگر این ادراک تو زیغ نباشه، کاملا واضح باشه، علم میشن. لذا بعید ندونستیم که ماده علم که عین و لام و میم باشه اصولا توش معنای وضوح روشنی خوابیده، اصلا خود علم اساسا و مخصوصا یه راهی دیگه هم سابقا عرض کردیم، این راه الان مطرحه لیکن این از قدیم مطرح بوده. ابن جنی در خصائص در قرن چهارم اینو داره که مثلا اگر ما میخواییم معنای یک کلمه در زبان عرب بفهمیم، اون حالات مختلف اون لفظ رو نگاه بکنیم، بین اینا یه معنای جامعی هست، مثلا علمه با لمعه، لمعه لمعان، وقتی میگیم این چیزی لمعه یعنی داره لمعان، ظهور، بروز، برق، جلا، یه حالت جلایی داره، خیلی روشنه و درست هم هست این مطلب، حالا شرح لغویش باشه و تاریخیش باشه جای خودش. و کذاره گاهی به این قطع میگن چون جدا میکنه، چون حالت تردید رو مثلا نمیدونه که آیا این ریسمان یا مثلا ماره، وقتی چراغ ور تشخیص میده که این مثلا ریسمانه، این قطع میکنه، جزمم بهش میگن، یقینم میگن، هر کدوم به یکی از اعتباراتی که سابقه. اما کلمه ظن به اعتبار قصوره، به اعتبار زیغه، و عرض کردیم در اصطلاح قرآنی گاهی اوقات معنای زیغ به لحاظ زیغ مبنا و مدرک و برهان او حساب میشه، نه به لحاظ درجه. مثلا فرض کنیم اون درجه 100% این 80%. الان تو ذهن ما زیغ رو اینجوری معنا میکنه، نه ممکن است به لحاظ درجه هم در ذهن این شخص قابل تردید و شک نیست، اما زیر بناش غلطه که در آیات مبارکه داره که اینا اتباع آباء میکردن، میگفتن آباء ما اینجور بود. خب میگه داره که ظن الذین، ظن این در حقیقت یقین نیست. خب اولوکان آباء هم لا یعقلون شیئا، آبا اینها چیزی نمیدونستن. این توضیحش گذشت. پس این مطلب در اینجا مراد زیغی است که از ناحیه ادراک بر اثر گذشت زمان پیش میاد، به طور طبیعی پیش میاد. این یک راه دیگه. این اگر باشه این به واقع نگاه نمی کنیم، باز به صورت ذهنی نگاه می کنیم. یک احتمال دیگه بود در باب زن، همینطور که از عبارت فخرازی خوندیم، مسئله رجحانه. یعنی اگر دیروز زنده بود امروز ولو شکم بکنیم مثلا 70% زنده است 30% فوت کرده، یا 80% زنده است، وقتی که زمان گذشت اعتقاد به بقا حالت سابقه ارجح از اعتقاد به زوال. گاهی هم زن مرادشون اینه. عرض کردم این دیگه برگشتش به عبارات اینهاست. تعبیرهای مختلفی دارن، هر تعبیری یک نتیجه داره، نتیجه خاص خودش و آثاری هم داره، نه اینکه. ولیکن انصافش عرض کردیم این نکته خیلی روشن به نظر نمیرسه، یعنی روشن به نظر نمیرسه نکته نظر به واقع باشه و یه حالت ظن ادراکی باشه، بیشتر از جنبه ابداعیه، ادراکیش روشن نیست. مضافاً به همین اشکال معروف در مذهب امامیه که زن در احکام بلکه در موضوعات هم حجت نیست. اینم وجه دوم. وجه سوم که از عبارت فخرازی هم خوندیم، ادعای اجماع که فقها مثلا اجماع کردن در مواردی بر استصحاب اخذ به حالت اجمالا مطلب درسته، نمیشه انکار کرد. خب در مواردی اجماع ادعای اجماع شده و هست، لکن مشکل کار اولا اجماع پیش شیعه به خاطر کاشفیته از قول امام، تو ما گفتیم توضیح دادیم که این حرفم اساس درستی نداره، لکن به هر حال اجماعی که بخواییم کاشف باشه، مثلا روایات داریم در مقام، این رو حالا ما مثلا اجماع کاشف تعبدی بگیریم روی مبنای ما، و اما روی مبنای عام مسلمان ها انصافا وقتی انسان مراجعه میکنه اصلا تصویرشون در استصحاب مختلفه، یک تصویر واحدی نیست، اصلا قابل طرح اجماع نیست، اصلا یه مسئله است که قابل طرح اجماع نیست و تصویرهای مختلف دارن و اون مقداری که اجماع است خیلی کم. مثلا دیروز زنده بود امروز زنده است، حد این چیز خیلی این قطعاً و قطعاً این اجماع در اون مسئله اصولی مهم که شبهات حکمی باشه جزمن جاری نیست. عده زیادی از بزرگان ما و اهل سنت قائل به عدم حجت اجماع هستن، لذا این دعوای اجماع اصلا طرحش خیلی عجیبه در ما نحنفی. اضافه لازاله که ما سیره اغلا رو ثابت کردیم، وقتی یک مسئله در به اسلامیان و اغلا به ما هم اغلا جاری میشه دیگه نوبت به این نمیرسه که بگیم اغلا به ما هم متدینون اجماع کردن، قبل از این که تدینشون حساب بکنیم به خاطر اغلاییتشونه. از که این مسئله استصحاب در یک درجاتش لااقل در موضوعات و فرض کن در شک در رافع الاخری با قیودی که گفتیم، این یک امر عقلایی است، نمیتونیم بگیم اجماع کاشف دینی است. یعنی اگه علما هم در اینجا گفتن ما داریم امر عقلایی است رو نقطه عقلایی خودشونه، رو نقطه تعبد دینی نیست، نه اینکه یک نقطه باشه که شارع تعبد کرده باشه. یه نکته ای هم دیروز آخر بحث اضافه کردیم که اونم اینجا، ما دیروز گفتیم که یک ملاکی برای استصحاب پیدا نکردیم مضافاً به کلام سابق که به درد اینجا میخوره. اصولا ظاهراً استصحاب در حالات فردی ما هم جاری میشه، یعنی اگر ما در یک جای تنها هم زندگی بکنیم و همون ارتکاز ذاتی خودمون استصحاب میکنه و این دیگه قانونی نیست، یعنی اینطور نیست که مال جامعه باشه. دیروز عرض کردیم ملاک حجیت استصحاب پیش عرف چیه، گفتم ملاکی پیدا نمی کنیم. دیشب که داشتم فکر میکردم خب نکتش هم همینه که استصحاب اوسع و درجتنه. فرض کن قاعده سوق مسلم، خب مال جامعه است، شما اگه تنها باشین توی گوشه خونه که قاعده سوق مسلم جاری نمی کنیم چه ربطی به شما داره؟ خودتون غذا میپزین، خودتون میخورید، خودتون گوسفند میکشید، مار میکشید، میخورید. این دیگه قاعده سوق مسلم نمیخواد که. قاعده سوق مسلم ملاک داره چون یک امر اجتماعی است. به نظر ما استصحاب ملاک نداره به خاطر اینکه امر فردی است. خب گفته شده اما نمیخوره به حالت غریزی. اونجا هم دقت کنم حالت ابداعی است. غریزی بودنش بعیده. چون غریزی بودنش تکرار میخواد و بعدم باید ثابت بشه که این در ذاتشه و قابل تغییر نیست. اینو خیلی مشکل داره. علی حال اینم راجع به این قسمت. پس این اجماع به لحاظ مختلف اصلا نه محققه، نه معنا داره، نه محصله، نه مفهوم داره اصلا، نه جا داره، نه ریشه داره، ریشه تدینی نداره، ریشه عقلایی داره. این دعوای اجماع حرف بیهوده است، به جایی نمیرسه. میمونه مسئله روایات پیش شیعه. چون عرض کردم روایات بین اهل سنت دو تاست فقط. یکیش در حال نمازه که عرض کردیم حتی مثل مالک گفته اگر خارج نماز شک کرد باید وضو بگیره. یعنی اون به این روایت حتی در خارج نماز هم عمل نکرده. یکیش هم در باب شک در رکعاته که تعبیر داره ولی ابن علا مستیقن، اینو دارن. این دو تا روایته. خود اهل سنت هم مطلعن کاملا که این روایات در مورد خاصه، یکیش حدثه، یکیش هم مسئله رکعات، شک در رکعات. لذا تعبیر قیاس رو به کار بردن، گفتن روایات ولو موردش خاصه لکن معناش عامه، اخذ به معنا میکنیم، اخذ به معنا قیاس. این که اهل سنت که خب گیر دارن، گیرشون هم واضحه. در روایات ما اینطور نیست. در روایات ما یه قاعده عامه به کار برده شده، این بیشتر محل قبول واقع. لذا بحث بین اصحاب ما بحث در روایات بیشتر مطرحه تا اهل سنت، چون به عنوان یه قاعده آمده. عرض کردم در روایات ما هم تعبیر به استصحاب نیست. تعبیر به اخذ به حالت سابقه مطلقا هم خیلی واضح نیست. بله تعبیر نل یقین لا ینقض به شک، لا تنقض الیقین به شک هست و الا اون تعابیری که انسان کاملا واضح باشه وجود نداره. اون وقت روایاتی که هست چند تا روایته که عمدش سه تا صحیحه زراره است و اون که به درد ما نحن فیه میخوره یه روایتی است که در حدیث اربعمعه آمده. انشاءالله اینا رو یکی یکی از امروز دیگه وارد بحثش بشه. اولین صحیحه صحیحه زراره است که مثل اهل سنت این هم در وضوعه، لیکن فرقش اینه که فرقی اصلا موردش خارج نمازه. روایت ما موردش دقیقا خارج نمازه به خلاف روایت اهل سنت که موردش داخل نمازه. این روایت رو مرحوم شیخ صاحب وسائل قدس الله نفسه در ابواب نواقض الوضوء جلد یکی از وسائل، این چاپ جلد قدیم هر دوش یکی، ابواب نواقض الوضوء باب اول ایشان آوردن. من یه وقت دیدم یک جایی صاحب وسائل نوشته، بعد کسی از من سوال کرد، مراجعه کردم فعلا پیدا نکردم، یقین دارم دیدم تو صاحب وسائل که ایشان در تنظیم روایات باب الاسح فالاسح میاره. چند بارم گفتم تو درس یه کسی، یه روزی من باز مراجعه کردم جدیدن، نه اینکه تازه چند ماه قبل، فعلا پیداش نکردم یعنی، اما یقین دارم دیدم توی کلمات صاحب وسائل، توی همین وسائل گفته، تو کتاب دیگرش گفته، یقین دارم. صاحب وسائل این حدیث رو به عنوان حدیث اول باب آورده، اگر این مطلبی رو که من عرض کردم اشتباه نکرده باشم و در کتاب وسائل باشه، یعنی ایشون این حدیث را اصح حدیث باب دیده، مرحوم صاحب وسائل این حدیث رو به اعتبار اینکه در اول باب آورده اصح حدیث باب دیده. حدیث معروف است به صحیح زراره. حالا سند رو از وسائل میخونم و بعد بحثایی که انشالله لازمه عرض میکنم. مرحوم صاحب وسائل فرمان محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد، کرارن عرض کردیم حسین ابن سعید عن حماد مراد حماد ابن ایساز ابن ابی عمر، عن حماد مراد حماد ابن عثمانه، فرمان ابراهیم ابن حاشم عن حماد مراد حماد ابن ایساز. علایه حال این کسانی که در طبقه اصحاب حضرت رضا و حضرت جلال هستن، اینا اگر از حماد نقل میکنن مراد حماد ابن ایساست. مگه اشتباه شده باشه؟ اونایی که در طبقه اصحاب موسی بن جعفر اینا هستن اگر از حماد نقل کنن حماد ابن عثمانه. ان حماد که حماد ابن عیسی باشه، ان حریز، ان زراره. و باز هم کرارن عرض کردیم که کتاب حریز جزو کتب بسیار مشهور بوده. البته چون دیگه بحث فهرستی اینجا فهرستیست وارد نمیشم. تعداد کتب حریز در فهرست شیخ با فهرست نجاشی فرق میکنه. هنوزم علتش هم نفهمیدیم، خود منم هنوز علتش نفهمیدم. نجاشی چیزی نسبت داده که شیخ نداده، نمیدونم حالا این چی بوده. کتاب های ایشان مثلا یک کتاب واحد بوده، فرض کن صلات بوده، مقدماتش طهارت بوده، اون حساب دیگه حساب کردن. به هر حال کتاب های حریز در کتاب فهرست شیخ و فهرست نجاشی با هم دیگه فرق میکنه. و ما غیر از کتاب مشهوره مثل صلات و حج و اینها، مثلا حجی که از حریز داریم نحو خاصی، حالا نمیخوام شرحشو بدم، ما تو ابواب دیگه هم از حریز داریم، اینم خیلی عجیبه، مثل حدود و دیات و اینا، اینم خیلی عجیبه. علی ای حال این فقط اشاره ای کردم، اگه آن بخوان مراجعه کنن خیلی مجال بحث داره، من دیگه به اشاره اکتفا کردم. قال قلت له، حدیث مزمره به اصطلاح آقایون رجالی ها، اسم امام برده نشده، نقل شده از مرحوم بحرالعلوم، میگم تو مصابیح توی یکی از کتبش، قال قلت له ابی جعفر، همین حدیث رو سید بحرالعلوم از ابی جعفر نقل کرده. اگر این نقل درست باشه خب ارزش علمی نداره، سید بحرالعلوم با ما یک نواخته، ایشون فرض کنید 200 سال قبل از ما بوده، ارزش خاصی، کتاب خاصی در اختیار ایشان نبوده که در اختیار ما نباشه. یعنی عادتا اگه در مصدری باشه باید قبل از ایشان باشه، اون مصدر هم عادتا به ما میرسه. قال قلت له، فعلا اون چی که ما داریم حدیث به صورت مزمره. و کرارم عرض کردم اینم فایده ای که فرام در کتاب شرلومه معیون همون شیرستانی زیاد میگه فی روایتون مقطوعه، اون که تدریس شرلومه میکنن، مراد ایشان از مقطوع در اونجا هم همین مزمره. مزمر اون حدیثی است که اسم مسئول ان یا اسم اون امام یا اسم معصوم در ذکر نشده باشه که به کی گفته. قلت له، هر رجلو ینا، اون وقت هم بحث هایی دارن، ادهی هستن که خیلی ملا نقطی هم میگن قبول نمی کنیم، بلغ ما بلغ، شاید زراره به یکی از بزرگان مثلا مباحثه کرده، فرض کنیم با محمد ابن مسلم، من با مثلا علاوه کسانی هستن که مطلقا قبول نمی کنن، کسانی هم هستن که مطلقا قبول می کنن، کسانی هم هستن که تفصیل میدن، مثلا سماعه چون مزمرات زیاد داره مزمرات ایشان قبول کنن، بلکه به طور طبیعی حالا با قطع نظر است اشخاص، به طور طبیعی کتاب های مثل کافی، تهذیب، فرض کنیم همین کتاب حسین سعید که اینجا مصدره، این کتاب ها عادتا روایات رو نقل میکرده، عادتا. خیلی غیر عادی است که بخوان فتوای محمد مسلم نقل کنه، عادتا برنامه کتاب به اینه. و چون اون مصدر اصلی الان در اختیار ما نیست، احتمالا مثلا حسین سعید در کتاب حریز که نگاه کرده جوری بوده که واضح بوده له به امام باقر مثلا برمیگرده، لذا این عبارت رو آورده. یعنی کسی هم که در اون زمان بوده میدونسته که حسین سید از کجا نقل کرده، تو اون کتاب همینطوره، عادتا اینطوره. یعنی عادتا طبیعت اصحاب ما، تو خب گاهی هم میشه از این طبیعت خود جزء علت تامه که نیست، لیکن به طور طبیعی بعد در کتاب مثل حسین سعید یا حسن محبوب میاد، بعد در کتاب های مثل کافی و تهذیب میاد، عادتا بنای اینها به نقل از به اصطلاح روایت بوده. این که فتوای شخص معینی باشه این خیلی خلاف قاعده و خلاف عادته، خیلی قرینه میخواد، قرینه قوی میخواد، لذا طبیعتا اینجور مزمرات رو قبول میکنیم. حالا اسم امام رو مشخص نکرده اون بحث دیگریست، و الا عادتا قبول میکنیم. الرجل ینام و هو علی وضو اتوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضو، چرت میزنه. قال یا زراره، قد تنام العین ولا ینام القلب ولا اذن، فاذا نامت العین ولا اذن ولا قلب وجب الوضو. یعنی نوم کاملا بر جمیع حواس خمسه ظاهره و قول آیون که حس بویایی و چشایی و مثلا اینا باشه و شنوایی، باید اینا ادعا دارن که وقتی انسان میخوابه تدریجا این حواس خمس از کار میفتن، آخرش گوشه، اونا زودتر، مثلا حس لمس و اینا زودتر، بعد حس چشایی، مثلا بعد همجوری یک چیزی ترتیبی نوشتن، بعضی از احساسات هم مقابل هم نوشتن. و اونی که آخر از همه از اذنه، یعنی گوش، حس شنوایی، اگر حس شنوایی و لذا در این رول داره اذا نامت العین، میگن عادتا عین شاد عین اوله، من گفتم لمس اول عین شاده، چون زود چشم آدم رو هم میاد تا چرتش گرفت چشم رو هم میاد. اذا نامت العین ظاهرا امام اولی رو گفته، بعد آخری رو گفته، ولی اذن و قلبم که جامع بین اینهاست، اذا نامت العین و اذن و قلب وجب الوضوء. قلتو، البته قلتو اول خب میشه گفت قلتو لهو امام، این قلتو دوم نداره، لهو قلتو دوم لهو نداره، این سواله. این یه شبهه میاد که کلام حریز باشه، خود حریز به زرار گفته باشه، این شبهه میاد ها، این یکی با اون فرق میکنه. البته بنای اصحاب که کل حدیث رو کلام امام گرفتن، لکن انصافش با آشنایی که ما داریم با تعابیر، اونجا داشت قلت له، قال قلت له، اینجا داره قلت، قال هم نداره، نمیگه قال قلت، نه قال زرار قلت، داره قلت. این شبهه میاد که روایت مال کلام حریز باشه، سوال حریز. حالا انشالله تعالی امروز چون بحث حدیثی رو اول میکنیم، بعد مربوطه به فقه حدیث و اصول این حرفایی که آقایون فرمودن، اول این قسمت منشأ این شبه هم چون ننوشته، این مطالبی که من عرض میکنم کسی ننوشته، لذا با اینکه اجازن صحبت میکنیم فقط هم فواید تموم نکردیم، انشالله بعد فوایدش میگیم. عرض کنم که حضورتون که منشأش هم اینه که ما از زراره احادیث دیگه هم توی این موضوع داریم، خوب دقت بکنه، ما از زراره فقط این حدیث نداریم، نه اون چون مقابله نکردن، ما از زراره احادیث دیگر تو همین موضوع داریم، لکن این سوال و جواب توش نیست، لا تنقض الیقین به شک توش نیست، تو اون روایت دیگه زراره لا تنقض الیقین به شک نیست. حالا این فقط اشاره کردم چون میخونم بعد روشن بشه. فانهر که الی جنبه شیء، اون بنظرم توی رسالنا و رسال شیخ فی جنبه بنظرم داره، فانهر که الی جنبه شیء ولم یعلم به، ظاهرا اینطور فی جنبه، اگر باشه مثلا دست به پلوش بخوره، به پاش بخوره، الی جنبه پلوش، نشسته رو پلوش کسی هست، قال لا حتی یستیقن انه قد نام، این یقین پیدا بکنه، تا به حد یقین نرسه، بله این کافی نیست، حتی یجیء من ذلک امر بین، این احتمال داره واو بوده و حتی یجیء، چون عرض کردیم اونی که متعارف بوده در بین فقهای اسلام و در بین علما این بوده که راه ثبوت شی یا یقینه یا بینه، این دو تا رو ذکر کرده، لا حتی یستیقن انه قد نام یقین، حتی یجی به نظرم او حتی یجی یک اوی باید باشه، ولذا در اون روایت معروف که مال مسعده هست، ول اشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، اون کسایی هم که استصحاب حجت نکردن همین بود سرش، گفتن استصحاب نه یقینه نه بینه، و عرضم کردیم حق هم با اینا چون حالت ابداعی نفسه، نه یقین نه بینه، این خلاصه کل عباس استصحاب، اینا در ذهنشون این بود که ما دو چیز باید داشته باشیم، یا یقین یعنی خود ما ذات ما به این نتیجه برسه، مستقیم با این امر در تماس شدیم برای ما روشن شده، یا نفس ابداع صورتی علا طبع ما فل خارج کرده، یا بیانه بیاد یعنی یک وسیله بیاد که او رو بیان بکنه، البته این بیانه در اینجا او یجی امن ذالک امرون بیان یا بیانه که در روایت هست محل اختلاف بین علماست، مشهور بین علما بیانه مراد خبر شهادت عدلینه، لکن مثل آقای کوی اشکال دارن که بیانه مطلق اونیست که یو بیانه شه، ولی چون خبر واحد هم مصداق بیانه میدونن، خبر ثقه، یعنی اختلافی که آقایون تو اون حدیث دارن، ولی اشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک، من اینا رو بعضی رو تکرار میگم که ای تو ذهنتون بمونه که اگه بخواییم تصمیمی اتخاذ بکنیم براتون روشن بشه. آقای کوی میگم بیانه معلوم نیست مراد خصوص شهادت عدلین باشه، اون بیانه هست، اما خبر ثقه واحد هم اونم بیانه است، یعنی باید یا خود شیء براتون واضح بشه یا یک چیزی بیاد واضحش بکنه، خب خبر ثقه هم واضحش مونه چه فرق میکنه، روشن شد. قال لا، من احتمال میدم حالا البته خوب دقت بکنید، چون میدونید که ما مبنامون بر عدم حجیت تعبدی خبر قبول نداریم، باید شواهد. مشکل این خبر اینه که از منفردات شیخ طوسیه، در هیچ مصدر دیگه نیامده، نه در کافی آمده نه در فقیه آمده. مشکل این حدیث از انفرادات شیخ طوسیه و لذا نمیتونیم الان مقایسه بکنیم با نسخه دیگه. اما من فکر میکنم، عرض کردم یا حدثه گوبتظنن تو اول نل المعی این الیقین الیقین، فکر میکنم اینجا یک اوی افتاده باشه، حتی یستیقن انهو قدنا او حتی یجی امنداله که امران بیین. اینجا امر داره، نگفته بیینتو. این یکی ممکن نظر آقای خویرم تأمین بکنه، یعنی اگر خبر صغر قبول کردیم مشمولش بشه. یجی امنداله که امران بیین، یا خودت بفهمی، یا یه کسی از آقا میگه ما اینجا بودیم تو خوابیدی، میگه نه آقا من بیدار بودم نخوابیدی. خیلی میشه برای خود من زیاد اتفاق نهاز خود خواب بودی ملتفت نشد. او یجی حتی یجی امنداله که امران بیین. این قال قلتوف چون متاسفانه از انفرادات شیخ طوسی است، توی روایت دیگه زراره هم نیامده، منحصر به همین روایته. حتی یجی من ذالک امر بین و الا فانه، دیگه اینجا هم ان شاء الله توضیح میدیم. شیخ انصاری این کلمه خیلی بحث کرده، چون الا رو به عنوان شرط گرفته، ان لا الا مثل آیه مبارکه الا تنصرو، یعنی ان لا تنصرو فقط نصره الله، این از ان شرطیه است. بعد دیگه بحث کردن که جواب این ان شرطیه کجاست که ان شاء الله عرض میکنم. فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض لا تنقض اليقين ابدا بشك، این یقین من وضوعه رو داره. مفهوم لا تنقض اليقين، اخباری ها گفتن یقین مراد یقین به وضوعه، ولذا به این روایت تمسک در جمعی ابواب نمی کنه. و انما تنقض و بیقین آخر که دیروز توضیح دادیم، چون در عرف عوام گاهی با 10 تا یقین هم بعد بیاد نقض حالت سابقه رو میکنه. عوام اینطوری هم دیگه از بچگی چیز دیگه هم تو ذهنش میمونه، اصلا رفعیت نمی کنه، بلغ ما بلغ رفعیت نمی کنه. مثل گفت مرحوم مولانا سیدی، گفت 40 سال دیگه هم بپرسیم میگم 40 ساله و عوض نمیشه رأی یکیه. این حالت در عوام هست. امام میفرمان و انما تنقض و بیقین آخر. این راجع به روایت، اولا اجمالا روشن شد در خلال بحث ما که این روایت از منفردات شیخ طوسی است، متاسفانه در هیچ مصدر دیگه نیامده. الان مرحوم صاحب وسائل روی عادت خودش، این خب حالا دیگه اینم یک جوریه، یعنی مرحوم صاحب وسائل روی احساس خودش که این حدیث از کتاب حسین سعیده، سندش رو از کتاب تهذیب حذف کرده. من سابقا کران عرض کردم مرحوم شیخ در تهذیب، اوائل تهذیب، بلکه شاید بعضی قسمت های جلد اول هم اینطور نباشه، سند رو کامل ذکر میکرد، بعدها اختصاریش کرد. اینی که صاحب وسائل میشه محمد ابن الحسن به اسنادهی عن حسین سعید، ایشون باز حالا غیر از انفراد شیخ ایشون تلخیص فرمودن. این روایت اون جاهای سو تهذیب که شیخ سند رو کامل آورده، حالا ایشون به ذهن مبارک، البته من هم باشم همینه، حق با ایشون میدم، به نظر من هم ایشون از کتاب حسین سعید نقل کرده و اون سند اجازه ایشانه، سند نیست. لکن به هر حال میدونین دیگه، عده اصلا خیلی در اسانید و اینها ملا نقطی هستن، همه رو با دقت باید بررسی کنن. این حدیث به این صورت در تهذیب نیست، با اسناد، به قول آن اسناد، به قول ما با اجازه. کرارن عرض کردیم طریق شما به روایت رو اسناد میگیم، طریقتون رو به کتاب اجازه میگیم. اما به هر حال شیخ سند داره، در همین جا فرمود به هادل اسناد، شیخ هم تعبیر به اسناد کرد، البته ما این اسناد رو اجازه میدونیم، و به هادل اسناد خود شیخ تعبیر به اجازه کرده. آقا
بفاده زیاد تکرار میشه، این رو اجازه میدونی یا قرار دیگه هم داریم؟
نه اصلا تعبیر اجازات مراد اینه به کتب اصحاب دیگه، البته اجازه به روایت هم میشه، اجازه این نقل روایت، لکن اصطلاحی گذاشتیم که اسناد رو بزنیم به اصطلاح به روایات و اجازات رو بزنیم به کتب. شیخ در کتاب تهذیب داره و به هادل اسناد، یه 3-4 تا حدیثه میگه به هادل اسناد. اون حدیثی که سند رو کامل ذکر کرده سند اینه، اونی که در کتاب تهذیبه. البته انصافش اینه، ما اگر باشیم اگر بگیم مراد صاحب وسائل که شیخ از کتاب حسین سعید نقل کرده، درست حرف حق با ایشانه، منم تایید میکنم با عنوان کسی که آشناییم به این فن، منم تایید میکنم که ایشون از کتاب حسین نقل کرده، هیچ مشکل خاصی هم نداره. لکن اگر بنا بشه ما در نقل دقت بکنیم، باید همونی که در کتابه بیاریم دیگه. حالا اجتهادات خود رو بذاریم کنار، بگذاریم برای نسل بعدی بیاد کسی که میخواد اجتهاد بکنه. در کتاب شیخ این جاهایی است که شیخ سند رو کامل میاره، بعد از این کار دست برداشت اکتفا کرد مثلا به حسین سعید نبا، وقت داره به بهاد الاسناد. این اسناد در کتاب شیخ، من کرارن عرض کردم آثار حسین سعید به این صورت بوشه، ایشون در اهواز بودن، اواخر عمر آمدن قم، احتمالا شدنشون دعوت کردن و در منزل حسن ابن عوان قومی ناظر شده وارد شدن. بعد از این که آمدن قم، قومی ها هم نسخه ای از کتب حسین در قم نقل کردن مصادر، یکیش توسط پسر این صاحب خونه حسین ابن حسن ابن عوان که ایشون هم توثیق نداره، یکیش توسط پسر ایشونه، یکیش توسط احمد اشعریه. حالا دقیقا هم من تا اونجایی که من دیدم، دقت بکنید ما روایتی که داریم داره احمد اشعری عن حسین سعید، ما این ان رو به معنای اتصال میگیریم، یعنی به معنای اینکه از حسین شنیده. خب یه بحثی هم هست، عده‌ای از علمای حدیث اهل سنت ان رو اعم میدونن، به قول خودشون انعنه اعم از اتصاله، مشهورشون انعنه مسابقه با اتصاله، ما این انعنه رو مسابق میدونیم. اما اضافه بر این سعی میکنیم در خلال متونی که به شما، یعنی احادیثی که پیدا میشه، ببینیم یک جا حدثنی داره یا نداره، غیر از این که انعنه به نظر ما مطابق با مسابقه با اتصاله. الان تو ذهنم نمیاد یک موردی، الان اگه دیدم که احمد ابن محمد ابن محمد اشعری بگه حدثنی حسین سعید، الان تو ذهنم نمیاد، الان این لحظه تو ذهن، نه اینکه الان که نیستم بحث میکنم، تو خونم که فکر کردم قبل از این، چون دستگاه ها رو که نبود نگاه بکنم، کتاب نبود، که کتاب هست نگاه نکردم، دستگاه هم که واردش نیستم خیلی، عرض کنم که انعنه به نظر ما مطابقه واعده. این نسخه حسین سعید برمیگرده به قم، این نسخه بعد به بغداد میاد و شیخ طوسی از این نسخه نقل میکنه، این شرح نسخه یا به قول خود بنده بحث فهرستی. در کتاب تهذیب اینجوریه، حدثنی شیخ، مراد شیخ مفیده، من اجمالش میکنم سند رو، چون شون گاهی میگه حدثنی شیخ محمد ابن محمد فلان حفظ الله دام زله، مثلا دام الله مثلا زله، مثلا تعبیر شبیه ایشون نقل میکنه از احمد ابن محمد. از کردیم ما دو تا احمد ابن محمد داریم که هر دو هم آقازادن، هر دو هم توثیق نشده، یکی پسر ابن الولیده، اینم اسمش احمده، یکی هم پسر محمد ابن یحیای عطار، اونم احمد ابن محمده. اگر شیخ صدوق از احمد ابن محمد نقل کنه، این پسر محمد ابن یحیای عطاره، اگر شیخ مفید نقل کنه، این پسر ابن الولیده احمد ابن محمد. کاملا واضحه که پسرش ابن الولید به بغداد آمده و مرحوم شیخ مفید کتابهای پدرش و میراثهای پدرش ازشون نقل کرده، این کاملا واضحه. اصولا اون چه که ما الان داریم میراثهای ابن الولید در بغداد توسط شیخ مفید یا توسط شیخ صدوق گرفته از ابن الولید یا توسط پسر ابن الولید. صدوق رو میدونیم 352 و 53 ظاهرن، یا 53 54، خیلی نزدیک دو بار به بغداد آمده شیخ صدوق با فاصله یک سال دو سال، حالا سالش کمی شد کم و زیاد میدونم. مرحوم شیخ صدوق به بغداد آمده، شیخ مفید از ایشان نقل میکنه، اما احمد رو نمیدونیم کی به بغداد آمده. اما این کاملا برای ما واضحه که مرحوم شیخ طوسی توسط شیخ مفید، توسط پسر ابن الولید به اصطلاح بنده، بیاد به قم و میراث‌های قم رو نقل میکنه. این تسلسل تاریخیش کاملا واضحه، یعنی هیچ ابهامی نداره. ابهامی که از کسی خیلی ملا نقطی بشه، این احمد توثیق نداره، این احمد ابن محمد در اینجا توصیه خاصی نداره. عرض کردیم یک شرحی هم دادیم از زمان شهید ثانی که بحثای درای آمد، البته قبلش مثل علامه اینا رو توصیه کرد، اجمالا تصریح به توصیهش نداره، مثلا گفت طریق شیخ تو توسی به فلان صحیحه، توش آگاهی مثلا همین احمد بن محمد اینجوریه علامه. اما اونی که در کتب حدیثی ما درایه ما، حالا حدیثی نه، درایه الحدیث، کتب درایه مطرح شد و موضع گیری کردن شهید ثانیه، با عنوان اینکه اینا مشایخ اجازه هستن. این مشایخ اجازه مستغنون عن توثیق، نه دیگه توثیق نمیخوان، الان اسم شبیه زمان ما مراجع، مثلا مراجع دیگه توثیق نمیخوان. این کسانی که در طائفه به عنوان مرجع قبول میشن، در بین علما به معنای شیخ، به معنای شیخ اجازه قبول میشن، اینا توثیق نمیخوان. اش زمان شهید ثانی به بعد دیگه این مسلک مشهور میشه بین اصحاب هست. این البته این سنی هم دارن، اختصاص ما نداره. این مسلک بین اصحاب مشهور میشه، آیخوی هم مخالفت دارن، ایشون میگن شیخ و خط اجازه کافی نیست. حقش اینه که اصطلاح شیخ و خط اجازه واضح نیست، اگر واضح بود اشکال نداره، خیلی مراتب مختلف داره، مثل کلیه مشکک میمونه. انصافش در بعضی از مراتبش چرا قابل اعتماده، بد نیست، حرف بدی نیست. به هر حال پس اینی که الان در کتب اصول ما همه میگن صحیحه زراره، در حقیقت اگر بخوایم خیلی ملان و قطعی بشیم انصافش گیر داره، به خاطر همین احمد. و من فکر میکنم آیخوی وقتی نوشتن توجه به این نکات نکردن، یعنی آیخوی لونوب به به این که این سند این است و در کتاب این طور آمده و در سند احمد ابن ماه احمد پسر ابن الولید هست، قطعا ایشون حدیث رو از صحت مینداختن. علی ای حال ان شیخ المفید ان احمد ابن محمد که پسر ابن الولید، عرض کردم ایشون میراث های پدرش به تهران به بغداد آورده، ان ابی که ابن الولید باشه، عرض کردم ان صفار، مرحوم ابن الولید از صفار زیاد نقل کرده، هر دو از مشایخ قوم، و صفار ببینید ان احمد، احمد ابن محمد و حسین ابن حسن ابن عوان، این همون نسخه قومی است از آثار حسین سعید، شرحش هم دادیم ان حسین سعید. پس این که روایت تاریخش خیلی واضحه، اشکالی که هست جنبه به اصطلاح، یعنی به نظر ما حق با صاحب وسائل، زام گفتیم حق با صاحب وسائل، ایشون میشه از شیخ خود محمد بن حسن به اسنادی، راسته به نظر ما راسته، اما اینو ما نمیگیم. چرا؟ چون این به اصطلاح اعطاء نظر، این بابا ما اصل مطلب بیاریم، شما ممکن است بگید من قبول نمیکنم، شما قبول کردید، چون طرق شیخ طوسی بعد که طریقش داره به حسین سعید صحیحه، این طریق توش احمد هست که اشکال داره، یعنی کسی دنبال اشکال باشه اینجا وجود احمد پسر ابن الولید مشکل درست میکنه. پس بنابراین خوب دقت بکنید امثال آقای خویی، حالا امثال ناینی که خب چون تو این خطا نیستن اشکال نه، امثال آقای خویی که خیلی ایشون، چون ایشون محاسبه میگه، چون تو احمد پسر محمد ابن یحیی هم قبول نداشت، اینی که هم قبول نداشت، این دو تا احمد ایشون قبول نداشت، این دو تا آقازاده، یکی طبقه استاد مفید، یکی طبقه استاد صدوق، یعنی مشایخ ایشان و استاد اصطلاحی نیست، اجازه گرفتن برش. این پس راجع به روایت زراره، پس روایت زراره به لحاظ تاریخی امرش کاملا واضحه، از میراث‌های حسین بن سعید در نسخه قمه، ایشون هم در قم خونه حسن ابن عوان قمی وارد شدن، پسر صاحب خونم آثار حسین بن سعید نقل کرده، احمد اشعری هم نقل کرده، و این میراث تو قم جا افتاد. خوب دقت بکنی، یعنی قومی ها این میراث رو قبول کردن، لذا مثل صفار، مثل ابن الولید که نقاد روایاته و ابن الولید که دقیق در روایات، این میراث رو قبول کردن. پس این راجع به این حدیث به لحاظ سند به نظر ما قابل قبوله، ولو احمد به عنوان توثیق خاص نداره. اولا ما این که مشایخ اجازه احتیاج به توثیق نداره حرف بدی نیست، این که مشایخ اجازه کیان اشکال داریم، در اصطلاح مثلا صدوق ممکن در کل آثارش از یک نفر دو تا را نقل کنه، یعنی جزء مشایخ صدوق معلوم نیست این اصطلاح مشایخ باشه، بله اگر ثابت بشه که در جزء شیوخ اصحابه و بزرگان از اون نقل کردن و اعتماد کردن، حرف بدی نیست. اینجا مفید شخص کوچیکی نیست، مضافا به این که ایشان جزء مثلا مکتب عقلی گرای ما حساب میشه، کاملا دقیق در مطالبش. همسی شیخ مفید به نظر ما در نقلیات خیلی دقیق نیست، به هر حال ایشون در عقلیات خوبه و انصافاً وثوقی به این جهت پیدا میشه و مخصوصا که آثار حسین سعید هم آثار معروفی بوده، خود ابن الولید در قوم کاملا معروف بوده. شواهد رو که ضمیمه میکنیم حق با صاحب وسائله، یعنی به اسناد، یعنی حسین سعید، لکن محل نقاش و نقنقش باقی میمانه. این راجع به این قسمت. خب انفراد شیخ طوسی هست، سند مذکوره، در سند مشکل هست. و اون نکته ای هم که ما عرض کردیم، بله مرحوم حسین سعید این رو از کتاب حریز گرفته، نسخه حماد. عرض کردیم نسخه حماد مشهورترین نسخه کتاب حریزه و نسخه خوبی، اصحاب کاملا بهش اعتماد کرد. هم در کتب حدیث این طریق وجود دارن، در کتب اجازات فهارس، در کتب فهارس هم این طریق خوبه، حرف جای بد نداره حماد ابن عیسی. البته خود حماد ابن عیسی مثلا یک کتاب و صلاتی هم داره که بعضی روایات اضافه داره غیر از اون چه، احتمالاً بعضی از روایات حریز حذف کرده خودش اضافه کرده. این که آیا این مال کتاب حماده یا حریز، دو تا احتمال، بیشتر احتمال روی کتاب حریزه. علاین حدیث وضعش کاملا روشنه، تولید علمش از امام باقر بوده، ظاهراً اگرم نوشته بوده نوشتار نرسیده، زراره آورده به کوفه، حریز شاگرد ایشان از ایشان گرفته. اونی که ما می‌دانیم اولین بار توسط حریز نوشته شده، در کوفه به صورت نوشتاری در آمده. حماد این نوشتار رو برای عده‌ای نقل کرده، یکی ابراهیم هاشمی که به حسین سعید، و احتمال قوی داره که حسین به کوفه رفته، شواهدی نداره، شاید هم آمده اهواز حماد. به هر حال داریم ما غیر از این مردم داریم، مشکل نداره، به دست حسین در اهواز رسیده که معاصر حضرت رضا و حضرت جواده. بعد ایشان به قم آمدن، برای مشایخ قم نقل کردن، مشایخ قم ازشون تلقی و قبول کردن. توسط یکی از فرزندان مشایخ قم، فرزند یکی از مشایخ قم به بغداد آمده، اما روایت در کتاب کافی نیامده، در کتاب فقیه نیامده. اون وقت از طرف دیگه همینطور که من الان اشاره کردم، عرض کردم، ما روایات دیگری هم از خود این جناب مستطاب زراره داریم، از خود زراره، نه اینکه از کسی دیگه. اون اون روایات مثلا حدیث شماره که باب دو، محمد ابن الحسن، باز به اسنادی حسین سعید یه حرفا رو گفتیم، ان حماد ان عمر ابن عزینه و حریز ان زراره انا احد هما علیهم السلام قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفک اول نام. دقت کنید دیگه، اون لا تنقض الیقین و شک کردیم. و باز از زراره حدیث بعدیش، اینجا البته حدیث شماره دو سند رو کامل آورده، اگر آقایون خواستن این سندی که در شماره دوی باب دوست، همینم هم توی باب اوله نوشته، ان المفید ان احمد ابن محمد ابن الحسن پسر ابن الولید ان ابیه ابن الولید ان صفار ان احمد ابن محمد و حسین ابن حسن، تو اونجا اسم حسین هم، ان الحسین سعید ان حماد ان حریز ان زراره قال قلت لابی جعفر و ابی عبدالله ما ينقض الوضوء فقال ما يخرج من طرفک الاسفلین من الذکر و الدبر من الغائط و البول اومنی او ریح و النوم حتی یذهب العقل او یذهب العقل و کل النوم یکره الا ان تکون تسمع الصوت. ببینید دیگه توش نداره قلتو که آیا اگر شک کرد چیه، دیگه آقایون اگر خواستن خودشون مراجعه بفرمایید، دیگه من همه رو نمیخونم. عجیب اینه که مجموعه روا، این که الان دیدین دیگه سندش هم تقریبا یکی بود از کتاب به استاد جناب مستطاب حریز از زراره، و باز هم حدیث دیگر داریم که باز از حریز از زراره است، حدیث شماره یک باب سه، البته این تکراره، این حدیث قبلا هم نقل کردیم، در اونجا هم ایشان داره حدیث شماره یک باب سه. و از جمله روایات دیگری که باز بر میگرده به این جناب آقای زراره، بنده البته ما غیر زراره هم داریم، این تعبیر لا تنقض توش نداره، شبیه این مطلب هست، اما لا تنقض الیقین به شک تو این روایات نیامده. باز روایت داریم به اسنادی عن الحسین ابن سعید مثلا ان حماد ان حریز ام من اخبرهو ان ابی عبدالله قال فر رجلی از خود منه دود و هو فی الصلات قال یمزی فی الصلات ولا ینقض ذلک وضوءه. اینجا لا ینقض داره، اما باز لا ینقض الیقین به شکی که محل کلام ماست الان، ایشون هم در اینجا نداره و الی آخر. این راجع به حدیث، وقت ما هم تموم شد، عذر میخوام فردا بقیه کلام میشم و صلی الله علیه.